دکتر اسماعیل نوریالای عزیز، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان تو چه از کنم شنوندگان عزیز
برنامه. امروز در دل طبیعت بودید یا شما هم یک شنبه تشریف میبرید؟
از کنم که من به دفتیم بیرون این روبروی خونه ما یک پارک کوچیکی هستش، سبزه ها رو به آب دادیم و از کنم که برگشتیم حالا تا ببینیم که یک شنبه چه خواهد.
آفرین بر شما. خب دکتر نوریالای عزیز، ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم من هفته گذشته در زمینه بحث جابجایی ضمیرها در زبان فارسی و ارتباط این جابجایی با نگاه فرهنگی مسلط بر جامعه خودمون چند تا نمونه ارائه دادم. مثلا گفتم شاگردی که در کلاس به جای آقا من بگم میگوید آقا ما بگیم رو نمونه این جابجایی ضمیرها آوردم و کوشیدم که این جابجایی رو به زمینه فرهنگی کارمون مربوط کنم، زمینه ای که من رو از منیت میگیره و به کار بردن اون رو نوعی از غرور و تفاخر و خود بزرگ بینی میبینه و در نتیجه بیادبی در حضور بزرگترها تلقی میکنه. چرا که به راستی فکر میکنم کسی یادش باشه که در سرآغاز رفتن به مدرسه کسی به او فرمان داده باشه که در حین گفتگو با معلم یا ناظم از ضمیر من استفاده نکن و به جای آن خودت رو ما معرفی کن. اما اونچه محیط مدرسه و کلاس به شاگرد تلقین میکنه و در نتیجه به فرهنگ رایجی در مدرسه مربوط میشه به صورت خودکار این امر رو متحقق میکنه. ما همین مسئله رو در زبان فارسی در تبدیل تو به شما هم داریم. در فرهنگ ما کوچکتر حق نداره مخاطب بزرگتر از خودش رو تو خطاب کنه و ما در جریان اجتماعی شدن یاد میگیریم که به اصطلاح با اشخاص بزرگتر از خودمون به صورت به اصطلاح محترمانه صحبت کنیم و برای این کار تو رو به شما مبدل میکنیم، به طوری که بین جمله حالت چطوره و حال شما چطوره فرسنگ ها فاصله میفته. اولی یه نوع تساوی و صمیمیت و نزدیکی رو میرسونه و دومی فاصله و کوچک و بزرگی بودن رو. ما که در خارج از کشور به خصوص زندگی میکنیم و بچه هامون در بیرون از ایران رشد میکنند، اغلب از طریق این جابجایی هاست که با تفاوت فرهنگ خودمون با فرهنگ اینجا آگاه میشیم. یعنی فرزندمون که با زبان فرهنگی آشناست ما رو و دیگران رو تو خطاب میکنه. ما اول جا میخوریم و ناخودآگاه از اینکه فرزندمون داره با بیادبی حرف میزنه ناراحت میشیم. حتی کوشش میکنیم که بهش یاد بدیم که آه به جای تو از شما استفاده کن. اما در حین این تلاش بالاخره پی میبریم که اصل تقصیر از تفاوت فرهنگ هاست. در این حال همانطور که به جای من از تعبیراتی مثل این جانب و بنده و چاکر و مخلص استفاده میکنیم، در مورد تو هم جانشینان به اصطلاح معدبانهی وجود داره مثل جناب عالی و حضرت عالی و غیره. مثلا میگوییم بنده به جناب عالی عرض میکند و منظورمون اونه که من به تو میگم. در زبان فرنگی این جابجایی اتفاق نمیفته و حتی اگر یک آدم عالی با شاه یا ملکه کشور حرف بزنه با همه احترامی که در به طرف میگذاره در این مکالمه به حال از من و تو استفاده میکنه. اما در همین فرهنگ فرنگی هم استفاده از ما به جای من وجود داره، اما بیشتر برای نشان دادن این که کار دست جمعی است و شخص با به کار بردن ما نه تواضع میکنه نه خودمحوری، بلکه میخواد مسئله رو اجتماعی شو کنه. مثلا این روزا که انتخابات ریاست جمهور در امریکا جریان داره، میبینیم که در بین کاندیداها این آقای برنی ساندرز اغلب اوقات به جای ضمیر آی از ضمیر وی استفاده میکنه. این امر بیشتر به خاطر پیش زمینه چپ سیاسی ذهنیت این کاندیدا شکل گرفته، به این معنی که چپ ها و سوسیالیست ها که جامعه را بر فرد برتری و اولویت میدهند با بکار بردن ضمیر ما به جای من، این برتری را در کلام خودشون هم منعکس میکنن. در این حال از میون مشهورترین کسایی که برخلاف رسم رایج و منطقی غربی ها ضمیر ما رو بر ضمیر من ترجیح میداد، میشه به نلسون ماندلا هم اشاره کرد که کمتر در سخنانش از ضمیر من استفاده میکرد و همواره خود رو ما میخواند، بدون اینکه قصدش این باشه که تفاخری بکنه. و این طرز سخن بعضی وقتا باعث میشه که غربی ها هم خنده بیفتن. مثلا وقتی که به جای گفتن این که من علاقه به این غذا ندارم میگفت ما به این غذا علاقه نداریم، یه خود خنده دار به نظر میرسه. اما نکته دیگری که در این زمینه جابجایی زمین ها در زبان فارسی وجود داره اینه که گاه ضرورت های قواعد اوزان شعری میتونن موجب این قضیه بشن، به طوری که این قیود اغلب شاعران بزرگ ما رو وادار میکرده تا تفکیک معنایی بین من و ما رو کنار بذارن. اما نکته در اینه که درک کردن این که طرفی که ما رو داره به جای من به کار میبره قصد خود بزرگ بینی داره یا قصد تواضع داره، اغلب در ابتدای امر به مشکل برمیخوره و تنها در بخشهای بعدی سخن طرف هست که ما میتونیم بفهمیم که این مایی که این طرف داره میگه ناشی از خود بزرگ بینیه یا محصول تعارف و تواضعش. در این مورد مثلا میتونم اشاره کنم به شعری از شاه نعمت الله ولی که سرسلسله اکثر جریانات شیعی عرفانی صفوی به بعد مخصوصا محسوب میشه. او در یکی از غزلیات خودش که بعدا مورد سرزنش حافظ شیرازی قرار گرفته با این ما آغاز میکنه، میگه ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم، در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمیم، بنگر که در سراچه معنی چه کنیم. تا اینجای کار احساس میشه که او داره گندگویی و تفاخر میکنه و خودش رو مایی میکنه که صاحب کرامات و معجزاته. شاید همین برداشت هم موجب شده باشه که حافظ در غزلی ادعای کرامت او رو اینجوری پاسخ میده که میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. یعنی حافظ این ما رو مای شاهانه میگیره و گوینده رو طبیب مدعی میخونه که با تفاخر میخواد بگه که من میتونم با نگاه کردن به خاک اون رو تبدیل به طلا کنم. اما کافیه که یک بیت بعدی همین غزل شاه نعمت الله ولی توجه کنیم و ببینیم که در اینجا به کار بردن ما بیشتر به جمعی که او شمع محفلشونه توجه داره و نه به خودش. چرا که میگه رندان لا اوبالی و مستان سرخوشیم، هوشیار را به مجلس خود کی رها کنیم، موج محیط و گوهر دریای عزتیم، ما میل دل به آب و گل آخر چرا کنیم. که در اینجا میبینیم که این همون ماییه که معمولا سخنگوی یک جمع هم به کار میبره و یک وضعیت یا تصمیم و عقیده جمعی رو بیان میکنه. خود حافظم از این مسئله مبرر نیست و در بسیاری از مواقع به عنوان سخنگوی جمعی که خودش متعلق به اون میدونه حرف میزنه. مثلا میگه ما نگوییم بد و میل بد حق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از لق نکنیم، عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. ما میبینیم که در اینجا حافظ در واقع در مقام یک ناصح ایستاده و برای اینکه نگوید که به نظر من بهتره که این کار رو نکنیم، از ضمیر ما استفاده میکنیم، یعنی با یک نوع دیگری از ادب روبرو میشیم. اما او در همین غزل در یک بیت تنبیت بعدی برمیگرده و از من سخن میگه. مثلا میگه پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند، پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند. در اینجا به مورد خاصی از ضرورت‌ها یا اختیارات شاعری هم در شعر کلاسیکمون برمی‌خوریم. یعنی می‌بینیم که این حرکت شاعر بین من و ما ناشی از پدیده استقلال ابیات هم هست که اگر این استقلال مورد قبول نبود، نوسان شاعر بین من و ما یک امر ناشیانه و غیر منطقی محسوب می‌شد. تازه این که در زیباشناسی شعری کلاسیک ما هر بیت یک غزل یک جمله مستقل محسوب میشه و ربطی به بیت‌های قبلی و بعدی خود نداره و در نتیجه شاعر میتونه به اقتضای کلامش گاهی من بگه، گاهی ما بگه، بیان که قصد تواضع یا تفاخر داشته باشه. این جابجایی بی‌قاعده و ناشی از وزن شعر رو که به کمک استقلال ابیات توجیه میشه در جای جای نوشته های شاعران کلاسیک خودمون میبینیم. مثلا همین حافظ میگه ما برفتیم تو دانی و دل غمخور ما، بخت بد تا به کجا میبرد آبش خور ما، به دعا آمده ام هم به دعا دست برآر که وفا با تو قرین باد و خدا یاور ما. یعنی میبینید با ما شروع میکنه، وسطش دور میزنه و از من سخن. بحال در مجموع میخوام این نتیجه بگیرم که مثلا مترجمی که میخواد اشعار حافظ رو ترجمه کنه باید با فرهنگی که حافظ در اون سلطان سخن شده آشنایی داشته باشه تا بتونه مای حافظ رو درست ترجمه کنه، چرا که این ما گاهی منه، گاهی من و توه و گاهی من و بقیه و گاهی هم واقعا به معنی ماست.
بسیار تشکر آقای دکتر اسماعیل نوری‌اللهی عزیز. ما هم به جناب‌عالی خیلی ارادت داریم. راست میگن واقعا این همه ما زمیر جانشین، زمیر اول مقصد بنده، مخلص، چاکر، ارادتمند، غلام خانزاد، فدایی در هیچ زبان دیگری نیست. حتی در زبان آلمانی همون من و تو هست، مثلا در انگلیسی نیست، در فرانسه نیست و در عربی هم نیست. نداریم؟ داریم؟ نه در عربی هم نداریم.
نمیدونم.
نه 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 در عربی نداریم. خب همین رو میرویم وارد منزلی دیگر تا هفته آینده که باز با آقای دکتر نوری‌اللهی خواهیم بود.